نوار شماره 1، کتاب احساس بهتر، بهتر شدن، بهتر ماندن، نویسنده آلبرت الیس، مترجم مهداد فیروزبخت، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپخانه غزال، چاپ چهارم، سال 1384. کتاب مشتمل بر 363 صفحه می باشد. گوینده شهربانو قادری، تکثیر کننده مظاهر آقا جانی، با بررسی ولی الله ساکی.
تهیه شده در مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور، رودکی، تهران، به تاریخ مهر ماه 1386.
فهرست قدردانی صفحه 7، مقدمه صفحه 9. 1. فرق احساس بهتر و بهتر شدن صفحه 13. 2. احساس بهتر کافی نیست، بهتر شوید صفحه 27. 3. احساس بهتر و بهتر شدن صفحه 43. 4. احساس بهتر 1، روش‌های فکری و فلسفی صفحه 71. 5. احساس بهتر 2، روش‌های هیجانی، یادآورنده و تجربی صفحه 89. 6. احساس بهتر 3، روش‌های رفتاری و فعالیتی صفحه 113. 7. بهتر شدن 1، روش‌های فکری و فلسفی صفحه 139. 8. بهتر شدن 2، روش‌های فکری تر و فلسفی تر صفحه 151. 9. بهتر شدن 3، باز هم روش‌های فکری و فلسفی تر صفحه 199. 10. بهتر شدن 4، روش‌های هیجانی، یادآورنده و تجربه‌ای صفحه 213. 11. بهتر شدن 5، روش‌های رفتاری و فعالیتی صفحه 263. 12. بهتر شدن 6، روش‌های واقع گرایانه، منطقی و عملی صفحه 299. 13. بهتر ماندن، اجتناب از باورها، هیجانات، رفتارهای ناراحت کننده صفحه 319. 14. بهتر ماندن 2، اجتناب از روش‌های بدون ظرافت ایجاد تغییر صفحه 331. 15. بهتر ماندن 3، اجرا کردن راه حلتان برای تغییر دادن آنچه می توانید تغییر بدهید صفحه 341. 16. تأمل نهایی درباره احساس بهتر، بهتر شدن و بهتر ماندن صفحه 349. منابع صفحه 364. قدردانی صفحه 7. تا اینجا لازم می دانم از مراجعانم که در راه نگارش این کتاب و تدوین نظریه و شیوه اجرای رفتار درمانی، عقلانی، هیجانی، کمک های شایانی به من کردن تشکر کنم. همکاری آنها با من حیاتی بود. اومد ولتم و کوین فیتزموریس بخش هایی از دسته این کتاب را خواندند و پیشنهادات ارزشمندی دادند. پاتریس وارد و تیم رانیون نیز در واژه پردازی رایانه‌ای متن دست‌نویس نهایت همکاری را کردند. باب آلبرتی نیز با مهارت چشمگیرش این کتاب را ویراستاری و آن را خواندنی‌تر کرد. از تمام آنها سپاسگزارم. مقدمه صفحه 9. تا آنجا که من از زبان می‌دانم، نگارش این کتاب نوعی آزمایش محسوب می‌شود. چند سال قبل کتابی با عنوان پذیرش و تغییر را خواندم. زیرنویس: Acceptance and Change. فصل درآمدی بر مبانی زبان پذیرش نوشته رابرت زتل مرا تحت تاثیر قرار داد. زتل به تبعیت از جی آر کانتور، ان دبلیو اسمیت و ویلیام جیمز می گفت مطالعه توجه، ادراک، حافظه و شناخت در واقع مطالعه، توجه کردن، ادراک کردن، بیاد آوردن و فکر کردن است. همانطور که زتل اشاره می کند، در روانشناسی بسیاری از اسامی به اشتباه به جای افعال، صفتها و سازه‌هایی به کار رفتن که عملا خیالی هستند ولی نماینده وقایع حقیقی محسوب می شوند. البته روانشناسان دیگری مثل جی پی گیلفورد هم سالها قبل به این موضوع اشاره کردند. از آن پس تصمیم گرفتم در برخی از مقالات حرفه‌ای خودم به جای اسامی از افعال استفاده کنم. هنگام نگارش این کتاب، کتاب نظریه انتخاب یا چویز تئوری ویلیام گلسر را خواندم و متوجه شدم گلسر نیز عمدن به جای اسامی از افعال استفاده کرده است. برای مثال به جای اینکه بگوید من افسرده شدم، میگوید من افسرده بودن را خواستم. او با این کار میخواهد بگوید احساسات منفی خود به خود ایجاد نمیشوند، بلکه خودمان آنها را ایجاد میکنیم. ما بازیگرانی هستیم که در صحنه نمایش نقش فعالی داریم. ما تخت پاره و قربانی محض شرایط بیرونی نیستیم. من نیز همسو با زتل، گلسر و سایر نویسندگان در این کتاب میخواهم درباره فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن انسان صحبت کنم و به جای ساختن اسامی گمراه کننده از افعال استفاده کنم. این یک آزمایش است و تقریبا اولین بار است که کتابی به این سیاق می نویسم. ببینم چطور خواهد شد. من قبلا چند کتاب و مقاله به زبان ایپریم نوشتم، زبانی که دیوید بورلن آن را ابداع کرد. ایپریم تابع اصول معنایی مورد نظر آلفرد کروزیپسکی است. در این زبان تمامی شکل‌های فعل توبی حذف شده است. برای مثال به جای اینکه با یک تعمیم افراطی گفته شود من افسرده شدم، گفته می شود من خودم را افسرده کردم. چرا؟ چون من افسرده شدم. تلویحا یعنی اینکه کاملا افسردم و می خواهم افسرده بمانم، در حالی که استفاده از زبان ایپریم و مطرح کردن افسرده کردن خیش باعث می شود دیگر از زبان خود مخرب و دقیق و متداول استفاده نکنیم. ولی این کتاب را بر مبنای ایپریم ننوشتم، چون از خواندنی بودن آن کم می شود. در عوض سعی کردم برای اشاره به کنش تا حد امکان از اسامی کمتری استفاده کنم و بیشتر به افعال و صفات متوسل شوم. این کار باعث می شود تفکری را که در رفتار درمانی عقلانی هیجانی مورد استفاده قرار داده و آموزش می دهم رواج دهم. این درمان از زمان ابداع آن توسط من در ژانویه 1955 به بعد نشان داده است که مردم بر اثر وقایع ناخوشایند زندگی ناراحت نمی شوند. یعنی بر اثر وقایع ناخوشایند زندگی در خودشان اضطراب و افسردگی ایجاد نمی کنند، بلکه تا حدودی خودشان می خواهند که از این وقایع ناراحت شوند و می توانند در خودشان وحشت ایجاد نکنند و خودشان را افسرده نکنند. در این کتاب سعی کردم درمان عقلانی هیجانی را بروز کنم و به شما نشان بدهم با وجود وقایع بد زیادی که برای شما اتفاق می افتد یا به قولی خودتان آنها را به وجود می آورید، در مورد طرز احساس کردن و رفتارتان در قبال آنها حق انتخاب دارید. گلسه در کتاب نظریه انتخاب از زبان فعلگرا استفاده می کند، یعنی ترجیح می دهد به جای اسامی از صفات و افعال استفاده کند. من نیز در این کتاب به طور آزمایشی تا حدودی همین کار را کردم. امیدوارم شما را متقاعد کنم که در ناراحت کردن یا نکردن خودتان تا حد زیادی حق انتخاب دارید. باز هم ببینم چطور خواهد شد. زیرنویس: تذکر ویراستار. دکتر الیس دوست داشت این آزمایش نوشتاری خود را بیش از این پیش ببرد، ولی افسوس که ویراستار این کتاب سنت‌گراست. در نتیجه با هم مصالحه کردیم. امیدواریم این کتاب برای خوانندگان قابل فهم و چالش انگیز شده باشد. فصل اول، صفحه 13. فرق احساس بهتر و بهتر شدن. راه‌های زیادی وجود دارد که از طریق آنها بتوانید بیان که احساس بهتری پیدا کنید بهتر شوید. البته اگر من به جای شما بودم به خیلی از این راه‌ها فکر نمی‌کردم. با خواندن این کتاب می‌توانید بفهمید چه فرقی بین مؤثر واقع شدن و ظاهراً خوب بودن است. روان درمانی ثمربخش و رویکردهای خودیاری ثمربخش دو هدف دارن. آنها به شما کمک میکنن. یک، خودتان را کمتر ناراحت کنید. دو، زندگی شادتر و کامرواتری داشته باشید. وقتی خودتان را به طور جدی ناراحت میکنید، یعنی در خودتان وحشت، افسردگی، خشم و افسوس خوردن ایجاد میکنید و وقتی عملکرد ضعیفی دارید، یعنی خودداری میکنید، کناره میگیرید و وسواسی عمل میکنید، شادی کمتری خواهید داشت. روان درمانی ثمر بخش به شما کمک میکند باورها و رفتار خود مخربتان را کم کنید و مهارت‌هایی را بیاموزید تا کام روایی و خود شکوفایی بیشتری عایدتان شود. بدون رسیدن به هدف اول، رسیدن به هدف دوم اگر نگوییم غیر ممکن، ولی بسیار دشوار است. اگر فقط روی هدف اول روان درمانی تمرکز کنید، یعنی روی به حداقل رساندن ناراحتیتان، متوجه خواهید شد که تحقق آن دشوارتر از آن است که در ابتدا به نظر می رسید. کمتر ناراحت کردن خودتان دارای دو جنبه مهم است: احساس بهتر و بهتر شدن. الیس 1972. احساس بهتر به این دلیل مهم است که وقتی احساس بدی دارید با افت کارایی مواجه می شوید، در حالی که وقتی احساس بهتری دارید کارایی شما بیشتر می شود. احساس بهتر نقش بسیار مهمی در موفقیت درمان دارد، ولی معمولا عمرش کوتاه است. با این حال خوشبختانه این تمام ماجرا نیست. بهتر شدن از احساس بهتر هم مهمتر است و عمر طولانی تری دارد. بهتر شدن حداقل 8 مؤلفه دارد: احساس بهتر، تداوم احساس بهتر، تجربه کردن نشانه های پریشان کننده کمتر مثل افسردگی و خودداری غیر ضروری، کاهش احتمال تکرار ناراحتی، پی بردن به نحوه کاهش ناراحتی در صورت تکرار شدن، استفاده مؤثر از این دانش، کاهش احتمال بروز واکنش های ناراحت کننده در صورت ایجاد گرفتاری های جدید و کاهش احتمال ناراحت کردن خودتان حتی وقتی رویدادهای بسیار بدی رخ می دهند. بهتر شدن با احساس بهتر فرق دارد و معمولا تحقق آن دشوارتر است. راه های زیادی برای ایجاد احساس بهتر وجود دارد در جریان درمان و خارج از درمان، مثلا با سرگرمی های دلنشین و جالب، با یوگا، با مراقبه و دیگر انواع آرامیدگی جسمی، با معاشرت با دیگران، با مشغول کردن خودتان، با ورزش یا مصرف الکل و مواد مخدر. درمانگر با مهربانی، همدردی، سرزندگی، خوشبینی، پذیرش و حمایت های خیش می تواند در شما احساس بهتری ایجاد کند. از وقتی خودتان را ناراحت می کنید، بی نهایت راه وجود دارد تا احساس بهتری در خودتان ایجاد کنید. میلیاردها انسان در طول قرون متمادی از این روش ها استفاده کردند. این روش ها را امتحان و نتیجهشان را تجربه کردند. در اینجا در یک وضعیت متناقض قرار می گیریم. این فنون عمدتاً به طور موقت احساس بهتری در شما ایجاد می کنند. مثلا برای چند دقیقه، چند روز یا چند ماه. چرا؟ چون غالباً حکم نوعی پرت کردن حواس را دارند. متمرکز شدن روی خوبی ها به جای بدی ها، متمرکز شدن روی چیزهای خونسا، متمرکز شدن روی هر چیزی جز گرفتاری ها یا فکر کردن تعمدی به کاری که انجام می دهید. مثلا حل یک مشکل یا ورزش کردن برای آنکه وقتی برای ارزیابی عملکردتان یا عملی که می خواهید انجام بدهید نداشته باشید. اعمال و افکاری که با هدف پرت کردن حواستان انجام می دهید غالبا تأثیر خیلی خوبی دارند، ولی تأثیرشان موقتی است. این اعمال و افکار باعث می شوند افکار افسردساز یا وحشت آوری که خبر از وقایع بد می دهند، وقایعی که مطلوب و دلخواه شما نیستند، کنار بگذارید. در هنگام ناراحتی وقایع را افتضاح و وحشتناک در نظر می گیرید و فکر می کنید اصلا نباید روی بدهند. همچنین وقایع را بد تلقی می کنید یا آنها را خیلی بد و افتضاح در نظر می گیرید و اسیر این توقع هوشیار یا ناهوشیار می شوید که نباید بد باشند یا اصلا نباید روی دهند. در اینجا دقت ارزیابی شما از آن رویداد بد مطرح نیست و اهمیتی ندارد که اگر برای اکثر مردم نیز روی بدهند، آنها هم همان ارزیابی شما را خواهند کرد، بلکه مهم این است که شما آن را وحشتناک یا هولناک در نظر می گیرید و معتقدید نباید اینقدر بد باشد. و در نتیجه رنج خواهید کشید. اما طبق باور تعارض‌آمیزتان آن رویداد نباید به شیوهی که عملاً آن را دیده اید روی می داده. چه تناقضی؟ با این تناقض چه کار کنیم؟ آیا مراقبه مؤثر است؟ صفحه 16. برای مثال فرض کنید مصاحبه شغلی مهم می دارید و فکر می کنید حتماً باید قبول شوید. در غیر این صورت وحشتناک می شود و آدم بی عرضه‌ای خواهید شد که هرگز در مصاحبه‌های مهم موفق نمی‌شود. آیا باورهایتان درباره عدم موفقیتتان در مصاحبه درست است؟ به احتمال خیلی زیاد خیر. آنها مشتی باور مبالغه‌آمیز و فاجعه‌سازند. با این حال، با آنها اعتقاد دارید و به همین دلیل در خودتان برای مصاحبه پیش روی برای مصاحبه پیش روی خیش وحشت ایجاد می‌کنید. در واقع کل زندگیتان را به این نتیجه این مصاحبه منوط می‌کنید. برای کاهش نگرانی خود به مراقبه متوسل می‌شوید. فنی که هزاران سال قبل در آسیا کشف شده است، بعد یکی از روش‌های مراقبه را انجام می‌دهید. یک مانترا را بارها تکرار می‌کنید. مثلا یا آرامش، آرامش، آرامش. واقعاً روی این کلمه تمرکز می‌کنید و به هیچ چیز دیگری فکر نمی‌کنید. 10-12 دقیقه روی آن تمرکز میکنید. عالیه. ذهن خود را به روی افکار دیگر و افکار نگران کننده میبندید و نگرانی شما به سرعت رفع میشود. در واقع دو کلمه یا آرامش را جایگزین اگر در مصاحبه موفق نشوند افتضاح و وحشتناک میشوند، اگر موفق نشوند تا آخر عمرم یک آدم بی‌عرضه خواهم بود میکنید. با مراقبه به خودتان یاد می دهید افکارتان را فقط تماشا کنید، حالا هر چه می خواهم باشند، و به جای ارزیابی افکارتان آنها را مشاهده می کنید. شما روی افکارتان تمرکز می کنید و به خودتان می گویید دارم با آن مصاحبه فکر می کنم، دارم آن را در ذهنم تجسم می کنم، به سوالات پاسخ می دهم، به چیزهایی که در مورد آن کار به من می گوید فکر می کنم، مزیت‌های آن شغل را در نظر می گیرم، تفاوت آن را با شغل قبلی خودم در نظر می گیرم. افکارت را تماشا کن، فقط تماشا، ولی آنها را ارزیابی نکن و اندازه نگیر. کاری نداشته باش که نتیجه مصاحبه چه خواهد شد، فقط مشاهده کن. اگر به یکی از این روش ها مراقبه یا تمرکز کنید و از فنون دیگر مراقبه یا تمرکز استفاده کنید، به نتیجه مصاحبه شغلی مورد نظر فکر نخواهید کرد، آن را بد در نظر نخواهید گرفت و به چیزهای کاملا متفاوتی فکر خواهید کرد و بنابراین در مورد این مصاحبه و هر چیز دیگری نگران نخواهید شد. چرا؟ چون ذهن شما در هر لحظه روی یک چیز میتواند متمرکز شود، مثلا روی فاجعه سازی. بنابراین وقتی روی چیز دیگری متمرکز میشوید موقتا از نگرانی دست میکشید. آره، به شرط آن که واقعا روی این چیز دیگر تمرکز کنید. البته شما نمیتوانید در حالی که روی چیزهای هولناک دیگری مثل مصاحبه خوب، به دست آوردن شغل و سپس از دست دادن آن شغل متمرکز شده اید، روی وحشتناک بودن یک مصاحبه ضعیف تمرکز کنید. پس شما هنوز هم نگران هستید، ولی در مورد چیز دیگری، نه در مورد مصاحبه. اگر مراقبه مؤثر است و در طول قرون متمادی میلیون ها بار در خونسا کردن فاجعه سازی موفق بوده است، پس چرا نباید پیرو منطق آن باشیم و به هیچ چیز فکر نکنیم؟ چرا نباید هیچ فکری نداشته باشیم؟ چون این کار آسانی نیست. ذهن انسان حتی در خواب نیز فکر میکند. وقتی از فکرتان بیخبرید نیز ذهن شما در حال تأمل و تعمق است. پس اگرچه میتوانید چند ثانیه به هیچ چیز فکر نکنید، ولی این کار آسانی نیست. پس میتوانید مراقبه بدون ذهن را انجام دهید، ولی نه برای مدتی طولانی. فراموش نکنید تمرکز عمدی یا مراقبه کردن جهت متمرکز نشدن هم مستلزم تفکر است. اراده کردن برای بی ارادگی مستلزم قدری اراده است. تمایل به بیمیلی مستلزم تمایل است. شما می توانید در ناهوشیاری به خودتان فکر کنید و این فکر را و اینجا فکر نکردن بدانید، ولی این جریان خیلی طول نمی کشد. شما دوباره به سمت تفکر باز می گردید. چرا؟ چون همیشه همین کار رو کرده اید. پس رسیدن به عدم ذهنیت، البته اگر واقعا بتوانید به آن برسید، کاملا موقتی است. این عدم ذهنیت خیلی طول نمی کشد، با آرامش ناشی از آن خیلی زود رنگ می بازد. این اشکال اکثر فنون مراقبه است. آنها موثرند اما برای مدت کوتاهی. وقتی از این فنون برای ایجاد وقفه در یک فکر استراباور استفاده می کنید، مثل این فکر که من باید این پروژه را با موفقیت اجرا کنم وگرنه افتضاح خواهد شد، این فنون تقریبا همیشه فقط یک وقفه موقتی ایجاد می کنند. آنها به ندرت می توانند فکر مجبور را برای مدتی طولانی از بین ببرند. در نتیجه آن فکر لعنتی دوباره به شما هجوم خواهد آورد. پس اگرچه احساس بهتری پیدا می کنید ولی بهتر نمی شوید. آرامیدگی، ورزش یا سرگرمی چطور؟ صفحه 19. این بحث در مورد روش‌های دیگر ایجاد حواس پرتی مثل آرامیدگی بدنی، معاشرت با دیگران، ورزش و سرگرمی‌ها نیز صادق است. یکی از بهترین روش‌هایی که من و رابرت هارپر در کتاب زندگی عاقلانه 1997 مطرح کرده‌ایم، غرق شدن در یک سرگرمی جذاب و گیرا. این روش‌ها همگی ارزشمند و سودمندند. آرامیدگی بدنی به شما یاد می‌دهد چطور بدن خود را آرام و شاداب کنید. معاشرت و میهمانی رفتن زندگی شما را بهتر می‌کند. ورزش ضامن سلامتی شماست. سرگرمی‌ها نیز به طور طبیعی لذت بخش هستند. یک سرگرمی جذاب و گیرا به شما کمک می‌کند رشد کنید، متحول شوید و منافع بلند مدتی عایدتان شود. تمام این روش‌ها برای شما ارزشمندند. آنها را امتحان کنید و از آنها لذت ببرید. ولی آیا کمک می‌کنند بهتر شوید؟ به ندرت. یا بهتر است بگویم گاهی اوقات. آنها گاهی دیدگاه‌ها و فلسفه‌های بنیادی شما را تغییر می‌دهند، مثل برخی از مراقبه‌ها. ولی حتی وقتی حواستان را به صورت بدنی و فیزیکی پرت می‌کنید، مثل کاری که در فن آرامیدگی پیشرونده زیکوبسن انجام می دهید، باز هم تا حدودی از تفکر استفاده می کنید و مثلا روی آرام کردن عضلات خیش متمرکز می شوید. به این ترتیب ارزش والایی برای فکرتان قائل می شوید و از آن به شیوه های دیگری استفاده می کنید. همانطور که در این کتاب خواهم گفت، چون یک انسان بی همتا هستید، می توانید به فکر کردن خود و به فکر کردن خود در مورد فکر کردن خود فکر کنید، کاری که غالبا انجام می دهید. پس پرت کردن حواس می تواند به یک تغییر فلسفی پایدار و به بهبود روانشناختی چشمگیری منجر شود، ولی معمولا اینطور نمی شود، چون تأکیدی بر تغییر نگرش های بنیادی شما ندارد. مثل این نگرش بنیادی که عملکردتان باید خوب باشد و وقتی عملکرد خوبی ندارید خیلی بد می شود و وقتی به خواسته خود نمی رسید خیلی وحشتناک می شوند. در ناراحتی شما فقط وقفه ایجاد می کند، یعنی فقط برای مدت کوتاهی شما را آرام می کند و مانع بروز مجدد ناراحتی در شما نمی شود. به شما اجازه می دهد خیلی زود و سریع احساس خوبی پیدا کنید و آرام شوید، ولی شما را تشویق نمی کند به تفکر و احساس پریشان کننده خود فکر کنید و به جنگ آنها بروید. ذهن شما را مشغول می کند و انرژی و وقت شما را می گیرد. در نتیجه نمی توانید روی نگرش های روان رنجور کننده خودتان کار کنید. پرت کردن حواس فواید کوتاه مدتی دارد که پس از محو شدن تدریجی ممکن است موجب دلسردی شما شوند و باعث شوند سراغ شیوه های دیگر و شاید بهتر خودیاری نروید. کدام شیوه ها؟ اگرچه فنونی مثل پرت کردن حواس فنون تسکین بخشی هستند، ولی گاهی مزاحم بهتر شدن و بهتر ماندن که پایدارترن می شوند. پرداختن به این قضیه یکی از هدفهای اصلی کتاب حاضر است. حتی درمان خوب هم می تواند نتایج نامطلوبی داشته باشد و شما را از پیگیری روش های درمانی بهتر باز دارد. همچنین به شما نشان خواهم داد که کدام روش ها بهتر و ماندگارترند و چطور می توانید از آنها استفاده کنید. من شما را تشویق می کنم از برخی روش ها که تا حدودی سودمندند استفاده کنید و در این حال امیدوارم تا حد امکان از روش های مؤثرتری که در این کتاب مطرح می شوند نیز استفاده کنید. روان درمانی چطور؟ صفحه 21. آیا این روان درمانی که امروز اجرا می شود به طور کلی برای کسانی که خودشان را ناراحت می کنند مؤثر است؟ بله، صدها تحقیق نشان دادند که مؤثر است و صدها تحقیق هم نشان خواهند داد که مؤثر است. یکی از سازمان های شکاک و کارآمد به نام اتحادیه مصرف کنندگان و ناشر کانسیومر ریپورتر نشان داده که درمان در 80% موارد نتایج خوبی دارد، اگرچه بعضی از تحقیقات نیز نشان دادند که روان درمانی می تواند مضر باشد، ولی در مورد صدمات ناشی از روان درمانی نسبتا کم تحقیق شده است. اگر مطالعات بیشتری درباره صدمات روان درمانی می شد، احتمالا نشان می دادند که روان درمانی دارای این نقاط ضعف عملی و بالقوه است. به مراجعان ضرر واقعی می زند، یعنی ناراحتی آنها را تشدید می کند، چون یا درمان کافی نیست یا درمان کافی ولی درمانگر از آن به نحو مقتضی استفاده نمی کند. درمان و درمانگر کارآمد هستند، ولی مراجعان آنقدر پریشان حال هستند که نمی توانند درست از آن استفاده کنند. چنین مراجعانی تقریبا از هر درمانی ممکن است به ضرر خودشان استفاده کنند. درمان ممکن است از برخی جهات سودمند باشد، ولی وقت، انرژی و پول زیادی طلب کند و باعث شود مراجعان به روش‌هایی که خیلی مفیدترند متوسل نشوند. به این ترتیب تا حدودی لطمه می‌بینند. در دو مورد اول به راحتی می‌توانیم بفهمیم آیا مراجعان با درمان مورد نظر به خودشان لطمه می‌زنند یا خیر، ولی در مورد سوم تقریباً غیر ممکن است بتوانیم نشان بدهیم مراجعان به دلیل عدم توسل به درمان‌های دیگری که مفیدترند به خودشان لطمه زدند. من در این کتاب نتایج مؤثر و نامؤثر انواع درمان‌ها و خوددرمانی‌ها را با شما در میان خواهم گذاشت. همچنین نشان خواهم داد که از درمان‌های دیگری چون رفتار درمانی عقلانی هیجانی و رفتار درمانی شناختی می‌توانید سود بیشتری ببرید. برای مثال، البته نه به شکل قطعی ثابت خواهم کرد که بسیاری از درمان‌ها نسبتاً مضر هستند. البته این قضیه در شروع بحث خیلی مهم به نظر نمی رسد، اما اگر برخی از مردم در پی درمان شدن احساس بهتری پیدا کردند و زندگی شادتری را شروع کردند، چرا باید دنبال درمان بهتر بروند؟ اگر فقط احساس بهتری داشته باشند و دنبال بهتر شدن نروند، چه اتفاقی می افتد؟ آیا با این حال جا ندارد آنها را ستایش کنیم؟ به تعبیری بله، جا دارد، اما آیا نباید ضررهایشان در گذشته، حال و آینده را نیز در نظر بگیرند؟ آیا نباید پشیمان باشند و افسوس بخورند؟ البته منظورم افسردگی یا عصبانیت نیست. آره، فکر میکنم باید پشیمان باشند و افسوس بخورند. چرا؟ به چند دلیل. جای افسوس خوردن دارد که از برخی فواید درمان برخوردار و از برخی فواید بالقوه دیگرش محروم شویم. شکی نیست که اگر شغلی در رابطه با امور قضایی داشته باشیم، تا حدودی از آن لذت خواهیم برد و با آن زندگی خوبی خواهیم داشت. ولی آیا جای افسوس ندارد که می توانستید وکیل دعاوی بشوید و از شغلتان لذت بیشتری ببرید و پول بیشتری در بیاورید ولی نشده اید؟ صادق باشید، آیا این عدم آموزش جای افسوس ندارد؟ از آن پس فقط یک زندگی محدود دارید و فرصت‌ها و امکانات محدودی پیش رو دارید. پس اگر درمان به شما کمک کرده است به طور موقت احساس افسردگی کمتری داشته باشید و از درمان مزبور نفع کمی ببرید، آیا بهتر نیست به درمان دیگری متوسل شوید که برای مدت طولانی تری کمتر افسرده باشید؟ آیا بهتر نیست از درمانی استفاده کنید که حتی در هنگام بروز مشکلات و گرفتاری های شدید هم کمتر افسرده باشید؟ آیا این برای خودتان، عزیزانتان و اطرافیانتان بهتر نیست؟ آیا نتایج خوب این نوع درمان در صورت تحقق عملی آنها به عده بیشتری کمک و برای زمان طولانی تری به مردم کمک نمی کند؟ هرچند درمان شما ممکن است خوب بوده باشد، اگرچه نه به اندازه کافی، ولی تأثیرات قبلی آن قابل تغییر است. شما ممکن است نتایج نسبتاً سودمندی گرفته باشید، ولی این نتایج می توانند مضر هم باشند. این خیلی بد است. با این حال، اگر حالا متوجه این جریان هستید و متقاعد شده اید که می توانید بیشتر کمک بگیرید، یعنی می توانید علاوه بر احساس بهتر شوید، فرصت زیادی خواهید داشت که ابعاد دیگر درمان را تجربه کنید و به این هدف برسید. ببینید این چه موهبتی است. چرا نباید بیش از این کمک بگیرید؟ هیچ درمانی نمیتواند شما یا هر شخص آزرده دیگری را به طور کامل درمان کند. پس هر کمکی که از درمان و درمانگر مجریان بگیرید قابل اصلاح و افزایش است. من هنوز معتقدم این خیلی بد است که شما وقت، انرژی و پول